بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. أول عاشر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مباحث کتاب در بخش توحید به لطف الهی طبق جلسات تمام شد. آخر این بخش از عزیزان چند تا تمرین درخواست شده بود که اونها را از رفقا استفاده بکنیم و بعد وارد بحث مهم و اساسی نبوت هم بشیم. تکالیف اینا بود دیگه. یکی این که در دو از آیات الهی در باب مسائل اقتصادی و مالی شاخص تعهدات توحیدی را تطبیق نمایی، که اگه یادتون باشه گفتیم که حضرت آقا آثار توحید را در سه بخش اجتماعی یا اقتصادی یا روانی پیگیری فرمودند. تو بخش اقتصادی سلیلت شدند به دلیل هایی که اونجا گفتیم و از دوستان خواستیم که ندیگه شما خدمت بکنید و بیایید چیز پای کار. تو این زمینه حاجا از دوستان هر کی آماده است میخوایی شما میکروفونش رو فعال بکنید و ما استفاده بکنید. جای انوری از دوستان
هر کس آماده است دستشون رو بلند بکنن که میکروفونش رو بست کنید.
دوستان سیز دست و حال افتیره به اصلا لحظ بود برنده تر برنده بخور رو بکن تنگه اشنه اشنه بی که اصلا اون بود که ساخته بود
رفقا هرکس
حاجا خودتون تعیین فرمایید. دیگه حالا پای خودتون از دوستان حالا یکی دست آقای مرزاباد بفرما حاجا.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
در مورد این تطبیق توحید با یه آیه گفتیم فکر کنیم با مسئله اقتصادی
دو آیه حالا یکی شو بگیریم چی میشه.
آیه این که من یتگ الله یز الله مخرزا و رزق الله یحتسب
آفرین
آفرین و این منزه شما بسید که این لخره توحید حل بشه روزی اقتصاد هم حل میشه.
آیه
این
آیه شریف سوره مبارکه طلاق آیه دو و سه.
بله
آقای نظری هم زارم مطلب دارم اشکانت من آیه شریفه رو دوستان داشته باشن اگه خودشون قرآن تو جیبی هم دارن میتونم ببینم. آیه اینه، از اینجا بحث محل استشهاد آقای مرزآبادی اینجا شروع میشه. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزق من حیث لا یحتسب. من و ارزق من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدر. خب اینجا دیگه بله بحث تقوای الهی و سعی قدرت الهی و نفوذ اراده الهی رو انسان میبیند که آثارش این میشود که رزق انسان هم تأمین بشه و انسان هیچ وقت به بنبست نیست. خب دیگه از آیات بعد هر کی از آقای انوری لطف کنید. استفاده کنیم. آقای نظری بگو بسر خود.
سلام
علیکم و رحمت الله.
من آیاتی که گشتم حالا یه چند تاش انتخاب کردم، اینه که این سوره انفال آیه 41 در مورد آیه 5 معروفه دید.
انفال 41. بله. وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْقُرْبَى وَلِلْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. به خاطری که همه ببینن، حاجای اولی شما میتونید شیر بکنید اون نرم افزار جامع الاحادیث رو بیارید آیات رو دوستان ببینن. ببخشید.
بله الان میدونم.
تشکر. خب حالا فعلا آقای نظری شما بگید.
الان شما فسرهایی که گفته بود برای تفسیره، این قبل از این آیه یعنی آیه 39 از اونجا یه چند تا آیه پشتر همه اونجا میگه فقاتلوهم حتی لا تكون فتنتون و یکون الدین کله لله، که اینجا اشاره میکنه به همون بحث جهاد در راه خدا.
بله.
بعد این واسه کدامش هم که میفرماید این کنتم آمنتم به ما بالله و ما انزلنا علی عبدنا، که همون بحث ایمان به خدا و رسول و
بعد اینجا هم شما تو بحثای اقتصادی که وارد میشید بحث خمس خوب دارید میگید. بله از همون بحث جهاد در راه خدا شروع کرده و اومده. اینو ادامه بدید خوبه. فقط آقای نظری این مقدار سحری خوردید؟
بله.
آره این مقدار جوجلتر صحبت بکنید هم با صدای بلندتر. آره ممنون میشیم. بفرمایید.
بله همین چند تا که مشخص بودن، یکی اون بود، یکی هم بحث اینجا ایمان رو که مطرح میکنن، میگن اگه ایمان دارید این کار انجام بدید، یعنی اون ایمان به پیامبر و قرآن که یا اون الفرقان. بعد ببینیم دیگه چی هست.
همین قید این کنتان دیگه
که فعن و این تولو فعلمو ان الله مولاكم آیه 40 که اینجا میفرماید که بدونید که خدا مولای شماست.
تشکر. علاوه بر اصلا میدونید نفس همینه که فرمودید، خود همون قسمتی که کاملا محل بحثه و علمو ان ما غنمتم من شیئن فعن لله خمسه و للرسول و لذل قربا، اصلا این که این خمس برای خداست، برای رسول، این برای خداست دیگه، برای ظهور توحید دیگه. فهمت که خمس یه قسمتیش سهم خدا میشه. خب یعنی چی سهم خداست؟ خب همه اموال مال خدا هستن. این به یک اعتبار اون تکوینیه که در همه اموال جاریست که نمیخواد فرماید. خمس به یک اعتبار دیگری برای خداست و اون اعتبار تشریعی که اینجور داره میکنه، خب خدا هم که به هر حال غذا نمیخوره پول احتیاج داشته باشه، خدا ما پول چیکار بکنه؟ نیازی ندارد و منزه هست از اینکه محتاج پول باشه. فان لله خمسه. اینجا قشنگ نشون میده که شما دارید با پول کار میکنید، خمس میدید و با این پولی که میدید میخواهید نیازهای اجتماعی رو در ذل قربا و یتامه و مساکین ابن سبیل اینا رو میخواید برطرف بکنید. اما در این حال که اینا رو میخواید برطرف بکنید، اون جنبه بندگی الهی و ادای وظیفه و خود رو مالک ندیدن و خدا رو مالک دیدن، این باید در کارتون باشه. تشکر آقای نظری. بعد باز کسی هست؟ بله سریع فقط بگید که
یکی هم آیه 66 آل عمران
بله بله فرمید.
که این یعنی آیه 130 ببخشید، آیه 130 اون صفحه 66 بود. خب اینجا قبل از اونجا یعنی آیه 130 در مورد میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تأكلوا الربا از آثا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون، که اینجا حالا باز تکرار این آیه مطرح میکنن، یکی قبل از اون همون ظهور طائف که میگن ولله ما فی السماوات و ما فی الارض یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء والله غفور رحیم.
بعد از اون لله اومدن تا این جایی که به هر نتیجه که لا تأکل الربا از آفان مضاعفه و تقل این ارتباط به هر مسائل معنوی با اینکه انسان بتواند نفس خودش رو از سود ربا منصرف بکنه اینجا خودش رو نشون میده. تشکر آقای نظری. بله بله ممنون آقای نظری، تشکر. خب اون یکی تمرین رو چون اگه بخوایم وارش بگیریم که اصلا به بحث چی نرسیم، من که با اجازهتون درس رو شروع میکنم ولی خود دوستان انجام بدم. بسم الله الرحمن الرحیم. آقا نبوت، حضرت خدا مورد بحث نبوت یک مسئله مقدماتی رو اونجا اشاره می‌فرمایند که سابقا هم تو حرفای ما بود، دیروزم ناچار شدیم کلی دفعه دفع تو بابش بکنیم. عبارت بود از اینکه ما در مورد نبوت حرفای خوب زیاد داریم، اما حرف خوبی که آدم باید به اون بپردازه رو انسان باید حواسش رو جمع بکنه. یک مطلبی رو ایشون اینجا گفتن خوبه، حالا با این تعبیر ایشون میگن حرفای خوبی اینجا هست، درست هم هست، ولی این قرار نیست چون خوب و درست انسان بگه. ما باید ببینیم در میان درست ها کدام لازم است، در میان لازم ها کدام لازم تر است، در میان لازم ترها کدام فوری است، در میان فوری ها کدام فوتی و حیاتی است. اول آن را بگیریم. اما کار میخوای بکنی با مردم برها یک اولویت بندی داشت باشت مسئله که تو منبر میخوای بگی. و البته اینم بگم، فقط آخوندی که سواد داره میتواند اولویت بندی بکنه و با مردم طبق اولویت ها و نیازشون صحبت بکنه، و اگه بی سواد بشید دیگه با توجه به نیاز مردم و نیاز جامعه با اونا صحبت نمی کنید، با توجه به اون چیزایی که بلدید و رابطه که به درد نمیخوره و مفید نیست صحبت میکنید. اینم بدونید که مردم هم میگه تو این دور زمانه ازتون خریدار نیستم، و نتیجه این که آخوند بی سواد تو این دور زمانه هیچ درد نمیخوره، مردم هم بهش نیاز ندارن، از او اعراض میکنن، حقش هم همین. الان دیگه تو این اوضاع و شرایط و با این فضای مجازی این مسائل الحمدلله این رشد ترقی در مردم به خوبی ایجاد شده که حواسشون رو جمع کنن و مطلب جدید بخوان. مطلب جدید این که لزومن بعضی طلبه ها از این ورش میفتن، فکر کنم اگه فقط مطلب جدید باشه حتما باید چند تا لفظ انگلیسی توش باشه. نه، همین آیات قرآنه، همین کتاب الهی است، همین روایات، همین نهج و بلاغه است، همین صحیفه سجادیه است. اما اون چیزی که با توجه به نیاز مردم صحیح و درست است با یک اصول و روش اجتهادی که در حوزه اینا یاد میگیرید و جای دیگه هم بهتون یاد نمیدن، با توجه به اونا باید بیایید از همین آیات و روایات و از همین ادله نیاز مردم رو استخراج کنید، در اختیارشون بگذارید. جدید یعنی این، نه این کار رو فکر کنید جدیده، یعنی حتما باید فرضاً یک چند تا لفظ خارجی توش باشه یا برید روانشناسی قلبی بخونید و با اون بیاید مردم اداره بکنید و این بدبختی هایی که تو حوزم خیلی متاسفانه دارن و خجالت هم نمیکشن. خب بله، حالا ایشون هم همین بحث اینو به من یک نکته تبلیغی حتما عزیزان یادشون باشه، سابقا هم این رو گفته بودیم ولی خب دیگه اینا رو از بس تو حوزه خلع هست و طلاب گاهی خود از بس فاصل دارن از این مباحث هی باید. خب در مورد مسائل مورد نیاز حضرت آقا این مورد رو تشخیص دادن و بحثشون رو شروع کردن، اون هم این که مثلا انبیا میخوام بیان که چی بشه، چه نیازی هست که بیان، اگه انبیا نیومدن کجای کار ما لنگ؟ خود مسئله نیاز، مسئله نبوت یک چیز حیاتی و ریشه‌ایه. به ما حل بشه. مثلا اشخاص باید احساس بکنن که ما به وحی محتاجیم. تا زمانی که احساس نیاز به وحی در انسان‌ها شکوفا نشود، به زور نمیشه این را فرستاد سراغ وحی. از مکتب وحی چیزی رو قبولم نمی کنن. ازش میگذرن. هم نمونهاشو دیدیم. بشر هر جای احساس کرده که بدون مکتب انبیا بهتر و سعادت منتره، طوری پشت پا از بزده به تعالیم انبیا که انگار نه انگار مثلا یه زمانی تو اروپا مسیحیت فرضاً حاکم بود. مثلا ارزش شده ضد ارزش. اینقدر حال و روز عوض شد. این رو باید برای جدی گرفت. ایشون می‌فرمان که شما به انبیا چرا احتیاج دارید. بحثشون رو می‌برن سراغ این که فرمان غریزه انسان توان هدایت انسان رو. حیوانات با غریزه کارشون رو به راه اداره میشن. حالا بحث نسبتا مفصلی میکنن در مورد زنبور عسل، اشاره دارن مسئله موریانه. برای همین که از حالا شما به حال بعضی از این برنامه ها رو ببینید، دسترسی ما واسه زندگی حیوانات تحقیقاتی کردن، میبینید که اون چیزی که این حیوان باید به اون میرسیده اونو کاملا بدون اینکه بخوان مدرسه درست بکنن، دانشگاه درست بکنن، مدرک بدن، امتحان بگیرن، مثل امتحانی که ما از شما میگیریم تو این درس، اصلا اینجا چیزا نباشن هیچ مشکلی پیش نمیاد. یا نبوده، با غریزهشون زندگی میکنن و به سمت سعادتی که باید برسن میرسن. این در مورد حیوان. ممکنه کسی بگه خب تو انسان قبول داری غریزه کفایت نمیکنه. اما انسان که فقط غریزه نداره، چیزی داره که حیوانات نداره، اون هم عقل. بنی آدم عاقل چون عقل دارن خیلی فاصله میگیرن با حیوان و اصلا روش میکنن، تکامل میکنن، از این رو گنرو میشه زندگیشون، در جا نمیزنن مثل حیوانات که به هر حال در جا میزنن، ترقی نمی کنن. نه، انسان ها خیلی دارن برای با این عقل خودشون می تازن. پس انسان ها نیاز ندارن به اینکه از غیب یکی بیاد این ها پیدا کنن. خب اینجا رو باید میشه مقدار روش مکس کرد. تو کتب کلامی هم البته این بحث مطرح شده ها، این نیست که حضرت آقا مبدع این بحث بشن، ولی خب با اون بیانی که ایشون دارند، اون جریانی نگاه کردنشون، اون طرز ورودشون به مباحث نتیجه گیریاشون، خب اینا رو جای دیگه یا نمیشه پیدا کرد یا خیلی کم میشه پیدا کرد. آیا عقل میتواند برای سعادت انسان کافی باشه؟ ایشون میفرمان که نه. من دو سرخ من دلیل میارم. سرخ اول عدلشون اینه که میفرمایان بحث یه نظری تئوری دارن اینجا مطرح میکنن. فرمان که شما نگاه کنید، درست عقل انسان به خلاف غریزه خیلی گسترده است و سعی خیلی زیادی داره، اما نیازهای انسان و ابعاد وجودی انسان و اون مسیری که انسان پیش رو دارد تا به اون سعادتش برسه، اون هم خیلی گسترده بزرگ، اون هم مثل سایر حیوانات نیست. یه مگس برای اینکه برحال اوج مگس بودن برسه، لحظه فکر کنید از اون لحظه ای که یه به دنیا میاد، از تخم بیرون میاد، در بشه یه جون مگس بالا چی میشه؟ چقدر پیچیدگی داره؟ چه تعاملی داره با بقیه؟ حتی حیواناتی که با بقیه تعامل دارن، شامپانزه ها با همدیگه تعامل دارن، زنبور عسل ها با همدیگه تعامل دارن، چقدر پیچیدگی اینجا وجود داره؟ اما انسان به اندازه ای پیچیدگی داره، ابعاد وجودیش به اندازه ای گسترده است و وقتی در کنار هم قرار میگیرن این روابطشون به اندازه با هم دیگه دقیق و ظریف میشود که اینجا نه تنها غریزه بلکه عقل هم جواب میده. این جنبه نظری. دلیل دومی که میارن شاهد دومشون برای این مطلب اینه که نمونای تاریخ هم ببینیم. نمونای تاریخ جاهایی که عقول هزارات عقلا خواسته برنامه ریزی کنه و نسخه سعادت بده دست بشر، خب ببینید اینجا جواب داده، سعادت تأمین شده، به جایی رسیده بشر. حالا ایشون به اون کتاب جمهوریت افلاطون هم که اشاره میکنم یعنی آدم بخونه احساس جواب مسخره ای دیگه از افلاطون عاقل تر نسخه میده، ولی آدم ببین چه نسخه ای چیه، مثلا معلوم جواب نمیده. تو غرب هم که اینقدر هارت و پورت میکنن که آقا تراکم تجربه های بشریت در طول تاریخ رو همدیگه ریخته و الان نظریه ای که بشریت با اون میخواد سعادت مند بشه، آقا این نظریه که دو غرب هست، این لیبرالیست نه با اون شکل غرب میشه. خودشون هم هرچی جلو میره میبینن عجب حرف چرت بوده، عجب نسخه غلطی بوده، هیچ کاری هم واسه بشریت نکرد. بشریت را اگر بدبختر از گذشته نکرده سعادت مند نکرد. این نمونه هایی که هرچی اجرا شده گند داده نسخه بشه. پس از اینجا معلومه که آقا بشر با توجه به نیازهای خودش آقا با این شیوه عقل بشری راه به جایی نمیبره و اون نسخه سعادت رو کشف نمیکنه. حالا شما در نظر بگیرید، من شما درد میکنم این رو فقط برم به شما مسائل فکر بکنن، بنده دارم تیتروار میگم به جای فکر کردن دارم. یک کلمه میگیم ابعاد وجودی انسان، کلی فکر کردن داره. انسان بره اصلا در مورد قوای خودش فکر بکنه، قوه غضب خودش رو فکر بکنه، در مورد قوه شهوت خودش تأمل بکنه، در مورد حب جاه خودش تأمل بکنه. شما تو حیوانات هر کدوم از اینا رو مثلا ببینی یکی بر یکی از این قوا برجسته است، بقیه هم بر حال خیلی ضعیفتر دارن مسیرش ادامه میدن. خب شما کلب رو میبینید، خب توش قوه غضب رو میبینید، تمام دیگه. حالا چقدر مثلا اینجا ابعاد داره، ولی خودتون که نگاه میکنید میبینید الله نیازهای شما، گرایشات شما، امیال شما چقدر زیاد و چقدر در کنار انسانهای دیگر چیزایی معنا پیدا میکنن و چقدر رابطه شما و دیگران بر اثر احساس تضاهم خطرناک میشه و نیاز به قانون چقدر بالاست و ایجاد تعهد برای اجرای این قانون بدون برانگیختن نگاهی و تربیتی به نام تقوا اصلا ناشدنیست. خب انسانی چنین موجودی، شما ببینید مثلا انسانی که در غربش آزادی دادن ازش چه حیوانی ساختن. اگر حالا جاش شاید نباشه حالا ما باید وقت فرقا رو بگیریم در مورد جایگاه انسان در غرب، انسان ببینید تو متن جامعه غربی چه وجود داره، چه بردگی هایی الان اونجا وجود داره، زشتر و کثیفتر از بردگی های زمان های قرن های قبل. آخرش به اینجا رسید. افرادی که از شکنجه دیگران لذت میبرند، افرادی که از تحقیر دیگران و زیر پا گذاشتن کرامت دیگران لذت میبرند، تفریحشون دزدیه، تفریحشون به هر حال قتل، جنایته. این وضعه گرایش به این که زندگی حیوانی داشته باشن از لباس و غیر زاله، و و و خب کاملا معلومه که نتونستن از عهده سعادت من کردن بشر بر بیان و محدود شدن دیگه، محدود شدن به عالم خاک و نتیجهش هم همینه که توحش وجود داره. یک روح وحشی در این زندگی غربی وجود داره که این روح وحشی ظهور بی تقوایی انسان هاست، ظهور کنار گذاشتن مکتب وحی و تبعیت از انبیاس که غرب رو به این بدبختی و به این منجلاب اندید. معنای واقعی هم حالا این ماجرای کرونا خیلی خوبه که انسان رو آشنا بکنن به نیاز خودش به مکتب. شما میبینید چقدر تو کشور ما به خاطر همون نگاه ارزشی که عاشورا و مسجد و منبر و اینها به هر حال تربیت کردن و در جامعه ایجاد کردن چه اتفاقهای خوبی افتاد. و حتی اگر احیانا ببینید یک کسی اهل مسجد و محراب و اینام نیست ولی خوب داره میدرخشه تو مسائل مثل ماجرای کرونا و اینا، برحال اون تربیت کلی که در جامعه پخش شده از ارزش‌های انسانی توسط علما همون برحال یه جایی به او رسیده که او داره مثلا به شکل موردی الان تو کرونا خوب نقش ایفا میکنه. شاهدش هم اینه که در یک جنبندی کلی نگاه بکنی متوجه میشوی که مذهبی های ما، پامنبری های ما، اونایی که با مفاتی اونس دارن، اونایی که مساجد رو پر میکنن، اونها بهتر از دیگران اینجور موارد ایفا نقش میکنن. پس معلومش اگر موردی هم یک شخصی غیر این جرگه خوب عمل میکنه، نتیجه همون تربیتی که تو سطح جامعه پخش از معنویات. با این ادله حضرت آقا نتیجه گیری میفرماین به این که عقل انسان نمیتواند انسان رو مدیریت بکنه. خب الان انبیا پس باید بیان تو این شرایط، یک دست غیبی باید بیاید و انسان رو به سعادت برسان. البته از آقا اشاره میکنن که الان جای خوب بدین تذکر این ترنگور هایی که با مبانی ایشون دیگه الان شما میفهمید بعد چند جلسه که چرا حضرت آقا این کارو میکنن که دستی از غیب برآمدن مال این نیست که کسی تو وظیفه های خودش عمل نکنه بگه که من منتظرم از غیب بیان کار ما را بندازم. دنبال زدودن فقر از زندگی خودش و جامعه نباشد به بهانه این که خدا قراره از سقف خونش روزی بده. بعد حالا واسه طلاب وظیفه است که در زندگی شخصی خودشون دنبال پول درآوردن نباشن و زندگی مالی اونها رو خدا حال تکفل کرده، ولی برای مردم دیگه اینطوری نیست، باید برن دنبال روزی. اما کلیت جامعه باید برای حرکت کنه برای اینکه جامعه فقیری نباشه. ما جامعه ثروتمندی رو برای مسلمین در نظر گرفتیم و باید به اون سمت حرکت بکنیم. خب عرض کنم که این زندگی باید واسش کار کرد، نمیشه منتظر باشیم خدا بیاد این کار رو بکنه. نه جنگیم بگیم ای موسا تو با خداتون برید به جنگید ما اینجا نشستیم، این نیست. ولی یک جای دیگه کار تو نیست، نمیتونی کاری بکنی. اووردن نسخه سعادت بشر در اون شکل کلانش یک کار تو نیست. خب اینجا بعد اینجا باید چشم به آسمان دوخت، خداوند متعال پیغمبر. خب انبیا هم که میان چیکار میکنن؟ انبیا سیاستشون اینه که اگرچه عقل نتوانست کار ما رو بکنه و نسخه کامل واسه بشر بده، اما به هر حال این عقل در حد خودش، در شعاع خودش بسیار مفید و مورد نیاز و ضروریه برای بشر. لذا وحی نمیاد عقل رو له بکنه، بلکه می آید عقل رو شکوفا، عقل رو برانگیزاند، اون دفاعن العقول رو اثاره بکنه، اثاره برانگیزاندن. مکتب انبیا اینه. و بدونید این درست نقطه مقابل اون چیزیه که جریان استکبار انجام. دوستان خطبه 108 نهج البلاغه ما یه زمانی تو قضیه با رفقا کار کردیم قشنگ مقایسه بکنن که مبانی حرکت استکبار چیه؟ جهل، ظلمت، این که مردم نفهمن، مردم عقلشون خاموش باشه، مردم سرگرم شهوات بکنن تا مردم حالشون نشه. غرب هم داره همین کار میکنه با خیلی از کشورها. نقطه مقابل حرکت انبیا مبتنی بر نور و علم و حکمت. اینا رو اصلا روش انسان فکر میکنه نگاهش عوض میشه، خیلی چیزها رو اون وقت میتونه دور و بر خودش خوب تحلیل بکنه، میشه بصیر. نهج البلاغه آدم رو بصیر میکنه، داشتش میشه امید دور و برش چه خبریه، این فیلمو چرا ساختن، اون کارتونو چرا درست کردن، این لباس چرا تولید شده. یا احیانا از اون برش حضرت آقا داره چی رو میگه، چرا داره تأکید میکنه روی مسائلی، مثلا واسه آدم مبنایی حل میشه، امیر میشه انسان توی مسئله. پس انبیا اومدن که عقول خزانه عقول انسان رو برانگیزانن و موانعی هم که تو این مسیر وجود داره اونا رو از انسان دور کنن. آقا هوا به هوس نمیگه داره عقل خوب کار کنه، درسته وحی اومد و رو دست عقل زد، اما نه به این معنی که بگه عقل ما نمیخوایم. وحی اومد عقل مدیریت بکنه، عقل احتمال اتفاقا تو اون شعاعی که میتواند کار کند به بهترین شکل کار بکنه. اون مسئول قوی در سیستم مدیریت توحیدی کسی نیست که سعی میکنه نیروهاش احمق باشن، ضعیف باشن، نادان باشن که بتواند مستکبرانه جریان رو تشکیلات خودش جلو ببره، بلکه برعکس سعی میکند قوی ترین نیروها که اصلا رو فکر این حرف دارن، رو نظر این نظر دارن، اونا رو بیاره وارد سیستم خودش بکنه و به اونها اختیار بده و از اونها حمایت بکنه که هر کدوم در شعاع خودش به بهترین شکل عمل بکنن و اون قسمت رو جلو ببرن. وحی اون مدیر الهی است، وحی اومد عقل اتفاقا در شعاع خودش تقویت بکنه. رضا میگوید آقا مثلا خمر نخور، دنبال هوا و هوس نباش، به خاطری که بهتر بفهمی، به خاطری که توی عقل خوبتر بتوانی انسان رو در اون شعاعی که میتوانی جلو ببری جلو بیه. با هوا و هوس نمیشه اتفاق بیفته، لذا دین میاد اینها رو محدود میکنه که اتفاقا قوه عقل انسان بهتر شکوفا بشه. خب وقت گذشت و متاسفانه ما این بحث رو نتونستیم تمام بکنیم. انشاءالله جلسه آتی تو این درسی که از آقا اینجا داشتن بحث خیلی مهمی به اسم مسئله فلسفه احکام مطرح میشه، کن رو خدمت عزیزان ارائه خواهیم داد. اما دیگه خدا رفقا برم، این بانه تکلیف درسی نیست، اگه خودتون برید تا فردا فکر بکنید مسئله ابتناع تعالیم و مسیر حرکت انبیا بر حکمت و در این حال ابتناع مسیر زلالت و کفر و استکبار بر نفهمی و جهل، این روش تو زندگی تو محیط اطراف خودتون تطبیق بکنید و انشالله برای خودتون این فکر کردنها رو جز عبادتهای شب قدر بدانید. خداوند متعال انشالله به دوستان توفیق و به همه مؤمنین مؤمنات توفیق بهترین استفاده از دهه آخر ماه مبارک رمضان که اوج فیوزات الهی است این ده روز و برترین این ایام در کل سال همین ده روزه، این ایام و لیالی توفیق استفاده عنایت بکنن. تا جاقای انوری بنده خدمتتون هستم، اگه فرمایشی هست بفرمایید.